شد، آرزو میکنم که این نشست مرضی حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره. مستحضر هستید که با جریان مهدویت ستیز دائمی و همیشگی برقرار بوده است و مهدی ستیزی به عنوان یک مرامنامه برای جریان‌های مختلف در طول تاریخ تجلی و بروز کرده. تنوع مهدی ستیزان در طول تاریخ به حدی است که به عدد و رقم نمیاد. کسانی در آغاز جریان قدیر با مهدویت به ستیز آمدند، اون زمانی که خطبه قدیر توسط رسول خدا مطرح شد، و زمانی در دوران خلفای بنی امیه و بنی العباس در قالب قیام‌های ضد مهدویت به نام مهدی علیه السلام گام‌هایی رو برداشتن، گاهی به شکل تخریب، گاهی به شکل تحریف. در تاریخ مهدی ستیزان رو ما میتونیم ببینیم. بر اساس همین به نظرم رسید که بحثی رو امروز خدمتتون مطرح بکنم در راستای معرفی مهدی ستیزان و به نوعی راه‌های مقابله رو با مهدویت مورد بررسی قرار بدیم. بنابراین محور بحث من انتخابی بنده راه‌های دشمنان هست برای تقابل با مهدویت. از اونجا که این بحث دامنه‌داری است، میطلبه که شما به عنوان محقق و آشنایان به تفکر مهدوی در این زمینه همت والایی رو از خودتون نشون بدید و انشاءالله با خطوط کلی که حقیر محضرتون ترسیم میکنم برنامه‌ریزی بفرمایید برای اینکه بتوانید خودتون مطالعاتتون رو تو این زمینه عمیق‌تر بکنید. در این پاورپوینت که حقیر خدمتون ارائه میکنم، در ابتدا اشاره میکنم به این که در تفکر شیعی منجی موعود یک موجود زنده و پویا هست، از سلاله انبیاست، از سلاله اوسیاست، در پس پرده غیبت هست، روز قیام خواهد کرد و این یک اعتقاد مسلمه پذیرفته شده در فرهنگ اعتقادی و سیاسی ماست. وقتی ما این مبنا را پذیرفتیم، قطعاً راه‌های تقابل با این مبنا چند وجهی می شود. بعضی اصالتاً مطرح می کنند که مهدی وجود پیدا نکرده است یا پیدا نخواهد کرد. بعضی میان مطرح میکنن که مهدی آمده است و رفته است، لذا خبری در آینده از موعود نخواهد بود. بعضی میگوین موعود مهدی نیست، موعود منجی کس دیگری است که بعداً ظهور خواهد کرد. گاهی کسانی مهدی را ضد منجی میدانند و بر این باورند که اصلا منجی حقیقتا مهدی کش است و تلاش دارند که به نوعی وجود نازنین امام عصر را مستجیر و بالله به عنوان دجال معرفی بکنم. برخی آمدن مطرح کردن که مهدی در پس پرده غیبت نیست و مسئله غیبت مفهوم دروغی نیست و بالاخره به اشکال مختلف این مبنای مسلم رو مورد خدشه قرار دادن. چیزی که مسلم هست در تورات، ما منجی رو مورد اشاره داریم که با نام ماشیح مطرح شده است و بر اساس همین یهودی ها مسیحی ها به تفکری به نام تفکر منجی عالم بشریت باور دارن، اما در تئوری پردازی دوچار یک پرت فکری و پرت عملی هستن. شاید نتیجه جنگی که امروز ما با او درگیر هستیم هم همین فهم نادرست از مفهوم مهدویت باشد. یهودیان صهیونیزم که جنبش برآمده از نظام سیاسی غرب و استعمار هستند، خود را ملت برگزیده خدا و فرزندان خدا می‌دانند و تسلط بر آینده بشری رو تنها برای خودشون می‌دونن و در این راه معتقدن که ما وارثان قوم رانده شده ایم و فرهنگ مهدویت رو مانع آرمانشون می‌دونن. هدف خودشون رو این قرار دادن که نوک تهاجم رو به سمت مهدویت ساز بکنن. لذا می‌بینیم که اسرائیلی‌ها تا زمانی که ایران دم از فرهنگی به نام مهدویت نمیزد، هیچ گونه تقابلی هم باش نداشتن. اما از وقتی که ما در فرهنگ انقلاب اسلامی عنصری به نام مهدی و منجی عالم بشریت رو مطرح کرده ایم، تیغ حمله به سمت ما روانه شده است و از هر ابزاری برای زدن ما دارن استفاده میکنن. قرآن کریم می‌فرماید یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها می‌خواند که نور خدا را خاموش کنند، با دهنهاشون اراده کرده اند که نور خدا را خاموش کنند، ولی خدا کار این نور را به اتمام خواهد رساند، هرچند که کافران چنین چیزی رو نخواهند. ما وجود نازنین مهدی آل محمد رو صلوات الله و سلام علیه به عنوان اتمام نور الهی میشناسیم و در باور ما وجود دارد که این نور خاموش شدنی نیست. اما آیا برای روشن ماندن این نور ما هم وظیفه‌ای بر شانه داریم یا نه؟ اون مسئله است که هر کسی باید به وظایف و تکلیف فردی و اجتماعی خودش بیاندیشد. مهدی سدیزی یک جریان شیطانی مبارزه با فرهنگ نامهدویت و انتظار، انواع ابزارها رو به کار گرفته و سعی کرده است که این تفکر رو مخدوش بکنه و یک نبردی در اینجا بین حق و باطل قطعا وجود داره و در این نبرد اونها بر این باور هستن که باید 4/5 جهان نابود بشود تا بتوانند تفکر خودشون رو حاکم بکنه و برای اینکه 4/5 جهان نابود بشود، اونها امروز در صحنه حضور معنیداری دارن. در ابتدای این بحث لازم هست من اشاره‌ای بکنم بعد از این مقدمه به اهدافی که مهدی ستیزان اون اهداف رو دنبال میکنن. دو هدف کلی و محوری در مسیر مهدوی ستیزی وجود دارد. یک، ایجاد تردید در مورد صحت اندیشه مهدویت. این اولین کاری است که اونها برای تقابل با اندیشه مهدویت دارن انجام میدن. اونها تلاش میکنن که بگن عقیده مهدویت یک عقیده خیالی است، یه عقیده وهمی است، و کسانی که به این مسئله ایمان دارن در رؤیا به سر میبرن، خوابن، در عالم رؤیا و خواب زندگی میکنن و قطعا میروندن و از بین بردن تمام ابعاد مثبت ایمانی برای اندیشه زیبای مهدویت جزء آرمان‌ها و برنامه‌ریزی‌های اونهاست. اونها امید به مثبت اندیشی و انتظار را امری پوچ می‌دونن، به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی‌اند. سخن از شکست، بدبختی، بدبینی، سقوط و پایان دنیا به میان میارن. با مطرح کردن مسئله پایان دنیا به نوعی بخوان بگن مسئله مهدویت در همین دنیا قبل از اینکه دنیا به اتمام برسد موضوعش مرده است و تمام شده است. اما روش دومی که اینها در بررسی خودشون دارن دنبال میکنن بحث ایجاد تردید در وجود امام هست. در مرحله اول تردید در اصل مهدویت بود، مرحله دوم تردید در وجود نازنین امام معصوم هست. تاریخ ولادتش رو این قلت میگذارن و این شایعه رو ترویج میکنن که ایشون در آینده متولد خواهد شد، هنوز تولدی پیدا نکرده است، و سعی دارن ذهنها رو در این زمینه مغشوش بکنن. شما ببینید اصلا علت شکلگیری بعضی از فرقه ها در طول تاریخ بر همین پایه بوده است. مثلا یکی از خلفای عباسی اعلام میکند من نفس زکیه هستم، کسی که اصلا هیچ شباهتی، هیچ وجه شبهی به امام زمان علیه السلام ندارد، میاد به عنوان نفس زکیه یا مهدی موعود مثلا خودش رو معرفی میکنه. یا ما در میان قیام های شیعه شاهد هستیم کسانی که خودشون رو جایگزین امام زمان علیه السلام کردن یا پیروانشون این کار رو کردن. شخصیت مثل عبدالله افتح خودشو امام آخر و منجی معرفی میکنن. چهره مثل اسماعیل رو که بعضی از کسانی که ارادتمند به امام صادق علیه السلام هم بودن آمدن به عنوان اینکه ایشون نمرده است، پسر امام صادق نمرده است، زنده است و روزی ظهور خواهد کرد، فرقه‌ای به نام اسماعیلیه رو شکل دادن و امثال اینها. بنابراین به منظور آماده کردن زمین‌های فکری و فرهنگی که بتوانند مدعیان دروغین مهدویت رو جا بیندازند، از این ابزار و از این هدف استفاده کردن و باعث شدن که مدعیان مهدویت روز به روز رو به افزایش بره و سعی کردن که این تفکر رو دائما تکرار بکنن و در اذهان جامعه جهانی جا بیندازن. در این الان درشتر از این نمیشه، مگر اینکه سیستم آقای مسئولش و همینه هیچ پرده جیگه بزرگتر از این نیست. بله بله از کارد میزنه بیرون. اگر نور رو کم کم بکنیم مسئله حل میشه. نور رو یکم حالا بهتر میشه. نور بالا سر من اگه خاموش کنید اون بالا و اینو این دو. بهتر نشو؟ حالا بخشش هست که مشکلش حله. در رابطه با انکار مهدی یا دست کم سست کردن عقیده به مهدی و امامت او از سه روش اینا استفاده میکنه. یکی معرفی مهدویت به عنوان یک خیال و خرافه که هیچ دلیلی، هیچ مدرکی برای اثباتش وجود نداره. جا انداختن خرافه بودن مسئلهی به نام مهدویت. دوم، مخدوش کردن سیمای مهدی و مهدویت هست و مسئله انتظار رو تحریف میکنن، قیام و اهداف مهدی رو به نفع خود مصادره میکنن و میگن اصلا این مسئله انتظار مسئله بیهوده است. روش سوم برای انکار مهدی سلام الله علیه، تزریق برداشت های نادرست عقیده به مهدی علیه السلام و امامت او به نسل جوان و مؤمن هست. یعنی به گونه ای تو ذهنها جا می اندازند برداشت غلط را که مصداق مهدی گم بشه، مردم نتونن تشخیص بدن، نسل جوان نتونن تشخیص بدن که اون مهدی موعود مورد نظر کیست، چه در بیان معیارها و چه در بیان مصداقها. در هر دو زمینه سعی میکنن برداشت های نادرست رو القا بکنن. در دایره المعارف بریتانیکا درباره واژه مهدی و اسلام و زرتشت اینجوری آمده، من میخوام نمونه ای از این انکار را یا انحراف را در معرفی خدمتون نشون بدم. این مطلب رو در مجله موعود شماره 19 فروردین و اردیبهشت 79 میتونید ببینید. ضمناً اشاره بکنم به اینکه این پاورپوینت که من الان دارم ارائه میکنم آماده واگذاری به دوستان هست. اگر الان امکان داشته باشید از من تحویل بگیرید و اگر براتون مقدور نباشد از طریق سایتی که معرفی میکنم، سایت خودم، میتونید مراجعه بفرمایید و پاورپوینت رو برداشت بکن. مشکلی نیست. در دایره المعارف بریتانیکا میگه اسلام دینی نیست که در آن ظهوری انتظار برود. دقت کنید. اسلام دینی نیست که در آن ظهوری انتظار برود. جایی برای مسیح نجات بخش در آن وجود ندارد. و این همه به طور تدریجی و شاید تحت تأثیر مسیحیت مطرح گردیده. قرآن اشاره‌ای به اون نداره. به هیچ حدیث گفته منسوب به پیامبر که قابل اعتماد باشد در مورد مهدی نمیتوان استناد کرد. پس نه خود دین چنین ظرفیتی دارد، نه قرآن چنین سخنی راجع به مهدی گفته است و نه روایت قابل استنادی وجود داره. ببینید در این دایره المعارف که یک دایره المعارف عمومی است و همه به عنوان یک فرهنگ محتوایی ازش استفاده میکنن، خیلی راحت میاد مطرح میکنه که چیزی به نام مهدویت، به نام مهدی اصلا وجود خارجی نداره. خب این رو من سندش رو هم اینجا خدمتون آوردم که بعد میتونید مراجعه کنید. یا مثلا در دایره المعارف دین و اخلاق مارگلیوت، اسلام شناس بزرگ اروپایی، دقت کنید این آدم اسلام شناس بزرگ اروپایی است، یعنی مردم به او استناد میکنن. در مقاله خودش درباره مهدی علیه السلام در سال 1915 میگه این تفکر وارداتیه، برگرفته از یهوده، برگرفته از مسیحیته. این رو در کتاب دیباچه بر رهبری مال آقای ناصر صاحب زمانی میتونید ببینید. آقای جیمز دار مستر همین نظریه را دوباره ارائه میکنه. ایشون هم میگه که تفکر مهدویت یه تفکر برگرفته از یهود و مسیحیته و چیزی به نام مهدویت در اسلام ما اصلا نداریم. در موسوعه المورد مار منیر بعلبکی ذیل واژه مهدی المنتظر اینجوری آورده: در قرآن و در روایات نبوی هیچ اشاره‌ای به مهدی نشده است. ببینید چقدر راحت اصل قصه رو انکار میکنه. مثلا میگن وجود خارجی نداره. برای اینکه میگن اصل منجی طرحش رو مسیحیت و یهود مطرح کرده و ما هستیم که صاحب منجی هستیم و به همین دلیل هم صاحب عالم ما باید باشیم. اصلا شما وقتی مبشران مسیحی رو، حالا من میارم مستندات بیشتری را، اظهاراتشون رو میشنوید، مثلا این والی جلیس ها، اصلا یکی از کاراشون تبلیغ روی موضوع هست. بله، ایوانجلیست ها یکی از کاراشون متمرکز شدن روی موضوع هست. اینا بخشی از این ایوانجلیست ها پروتستان ها هستن، ولی سایر مذاهب مسیحی هم ازشون این ایوانجلیست ها ورود چیز پیدا کردن، بیرون اومدن. من دو تا کتاب رو اینجا در ضمن بحثم مطرح کردم، چون طرح شبه اگر بی جواب بمانه برق نداشت، خطر خاموشی بود. صرف شبه اگر مطرح بشود و پاسخ شبه ارائه نشود، خطر ایجاد ذهنیت وجود داره. من همزمان که دارم این کار رو میکنم به شما اسناد مخالفش رو معرفی میکنم. کتابی به نام منکرین مهدویت رو معرفی میکنم خدمتون، و همچنین کتاب ظهور مهدی با توجه به دیدگاه اسلام علیه السلام مال مرحوم آقای سید جعفر شهیدی. دو تا کتاب رو هم برای زیباسازی صفحه استفاده کردم، هم به نوعی خواستم جهت ذهنیتون رو سوق بدم به استفاده از این دوتا کتاب. عبدالقاهر بغدادی قرن پنجم هجری میگه که نظریه مهدویت را نظریه آریتی از یهود میدونم و بر این افسانه پا می فشارد که شیعه و عقاید آنان برگرفته از عبدالله ابن سبای یهودی است. مرحوم علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه بحث مبسوطی دارد راجع به معرفی عبدالله ابن سبا و اثبات میکند که اصلا اصل افسانه عبدالله ابن سبا افسانه است. استناد بر یک افسانه برای اثبات یک مبنا پای و اساس نداره. خب حالا این آقای عبدالقادر بغدادی به یک افسانه آمده اشاره کرده به عنوان پایه یک بحث فکری. گفتنی است وجود خارجی عبدالله ابن سبا از نظر تاریخی و روایی مخدوشه، ساخته دروغ پردازان و روایت سازان حرفه‌ایه، تا چه رسه به اینکه منشأ شیعه و معتقداتی چون انتظار باشه. ابن خلدون هم فقط با بررسی 23 حدیث از انبوه احادیث و نقد 19 حدیث مسئله مهدویت رو بیپایه میدونه. تاریخ ابن خلدون رو ببینید، در اونجا 19 تا حدیث رو میاره و میگه اصلا مسئله مهدویت پایه و اساس نداره. خب من اسناد عرایضم رو هم اینجا ذکر کردم تو پاورقی، حالا احتمالا شما نتونید بخونید. ابن خلدون یک متخصص هست، جامعه شناس هست و در علم حدیث تبحری نداره، اما به راحتی میاد اظهار نظر میکنه و میگه ما حدیثی راجع به امام مهدی نداریم. اینو انشالله تو پاورپوینتی که دریافت میکنید با دقت بیشتری بنشینید و ملاحظه بکنید. باز مارگلی یوت که قبلا هم جمله ازش عرض کردم، از همون کتاب دیباچه بر رهبری، میگه که درگیری و آتش جنگ در میان یک نسل واحد پس از وفات پیامبر و درهمی و آشفتگی جهان اسلام که بر اثر اختلافات آنان با هم روی داد، موجب اقتباس فکر ظهور منجی از یهود و مسیحیان گردید که به ترتیب در انتظار ظهور و بازگشت مسیح به سر می‌برد. که اصلا درگیری های داخلی مسلمان ها باعث شد که اصلا به فکر منجی بیفتن. رفتن گفتن چیکار کنیم؟ میریم سراغ یهودی ها. از یهودی ها دریافتن که میشود چیزی به نام منجیر هم تصور کرد. برنارد لوئیس در مقاله خود به نام شیعه در تاریخ اسلام در کنفرانس تل‌آویو که چند سال پیش برگزار شد میگه سرکوبی بسیاری از قیام‌ها و ناپدید شدن رهبران آنها باعث ظهور ویژگی دیگری در دکترین شیعه شد و موضوعات و مسائلی مثل مسئله غیبت، رجعت رهبر شیعیان، حضرت مهدی آخرین امام شیعیان به وجود آمد و این منجیگری تبدیل به یکی از جنبه‌های اساسی اسلام و تشیع شد. ببینید میگه اصلا این وارداتی است. باز بریتانیکا همینو نوشته که به نظر میرسه که عقیده به مهدی در دوره‌های اختشاش و عدم امنیت مذهبی بر تحولات سیاسی اوائل اسلام یعنی قرن‌های 7 و 8 میلادی رواج یافته. اصلا قبلش چیزی نبود. خیلی فرق میکند که ما بگیم از اصلی که اسلام آمده است مقوله‌ای به نام منجی را، مقوله‌ای به نام مهدی را، مهدویت را مطرح کرده است، یا بگیم نه بعداً از جای دیگری به حسب ضرورت وارد این مجموعه شده. باز اسنادش رو میتونید ملاحظه فرمایید. یکی دیگر از کارهایی که مهدی ستیزان دارن با ما انجام میدن نفی آرمان مدینه فاضله مهدوی و حکومت جهانی توحیدی است که اصلا چیزی از توی این حکومت مهدوی در نمیاد، خبری نیست اونجا، یه مش آمال آرزوست. با این کار اولا میخوان ترویج ناامیدی بکنن، ترویج انفعال در برابر سلطه مستکبران بکنن و ما رو تسلیم در مقابل زیاد خواهیشون بکن. یکی از اهدافشون اینه، یعنی روش های رو اتخاذ بکنن که جامعه شیعه یک جامعه ناامید بشه، یک جامعه پویا نباشه. دوم از بین بردن آرمان بزرگ مسلمین به ویژه شیعیان که امیدوار به ظهور نزدیک حجت خدا و تحقق حکومت عدل الهی بر سراسر زمین است که انتظار دولت جهانی است مهدی رو نکشید، بی خودی صبر نکنید، بیاید ما براتون دنیای آرمانیتون رو خودمون درست میکنیم، شما به ما بله بگید، همین که به ما بله گفتید ما همه چیز رو براتون ردیف میکنیم. این زدن روح پویای مهدوی یکی از خطرناکترین کارهایی است که در اندیشه ورزی دشمنان مهدویت داره مورد تعقیب قرار میگیره. نفی آرمان مدینه فاضله مهدوی و حکومت جهانی توحیدی. کار دیگری که اینا دارن انجام میدن، من مجبورم خیلی خلاصه بگم چون بحث خیلی هست و حاصل مطالعه ده ها کتاب هست، تغییر و تبدیل هنجارها و ارزش‌های مکتبی. ما یک سری هنجارها در مکتب و دین داریم، اینا رو میخوان تبدیلش کنن. هنجارها ناهنجاری جلوه کنن تا ذهنها خراب بشه، ذهنها آشفته بشه. با این کار هویت دینی رو از بین میبرن، هویت مکتبی و ایمانی اهل ایمان رو از بین میبرن، رفتار آدم ها رو تغییر میدن، ما یه آدم های دیگه بشیم. آدم هایی که گرایش به مهدویت نداشته باشن یه آدم هایی با این دو ویژگی هم که عرض میکنم، اول نفی مهدویت یا تحریف جریان مهدی باوریست، دوم از بین بردن یا سست کردن تعهد و پایبندی منتظران به مذهب و آموزه های مذهبیست. یعنی نگذارن قدم ها محکم برداشته بشه، قدم های راسخ جلوش گرفته بشه، از رسوخ قدم ها جلوگیری به عمل بیاد. روش دیگری که اینا دنبال میکنن همونجور که اول عرایزم عرض کردم تحریف هست. اگر به حقیقت این مطلب توجه بکنیم میخوان موتور محرکه یک جامعه رشدیافته روبه کمال را تبدیل بکنن به یک موتور خواباور بیهوش کننده مدهوش کننده عرض خدمت شما مخربی که هیچ گونه ازش رشد و پویایی و کمال ساطع نشود، یعنی مهدوی گرایان را خونسا کنن به این معنا. مقام معظم رهبری میفرمان بنده سندی دیدم که در آن بزرگان و فرماندهان استعمار توصیه میکنند که ما باید کاری کنیم که این عقیده به مهدویت به تدریج از بین مردم زائل شود. یک کاری بکنیم که این عقیده یواش یواش برداشته بشه. آن روز استعمارگرهای فرانسوی و استعمارگرهای انگلیسی در بعضی جاهای آن مناطق بودند. فرقی نمی کند که استعمار از کجا باشد. استعمار هر کی میخواد باشه، آمریکا باشه، انگلیس باشه، فرانسه باشه، هر چی میخواد باشه، پرتغال باشه. استعمارگرای خارجی قضاوتشان این بود که تا وقتی عقیده به مهدویت در بین مردم رایج است نمیتوانیم امور اینها را در دست بگیریم. ما باید اول عقیده مهدویت رو بخوش کنیم تا بتونیم بهشون باور بدیم که ما نجات دهندتون هستیم. اینکه خواهری پرسیدن چرا اینا میگن منجی مال ماست؟ برای اینکه وقتی منجی مال اونا باشه دهنها میره به سمت اونها، گوشها میره به سمت اونها، قدمها میره به سمت اونها. وقتی نتوانستن این عقیده را از مردم بگیرن سعی میکنن را در ذهن مردم خراب کنن. خراب کردن این عقیده چگونه است؟ به این صورت که بگویند خب آقا میآید همه کارها را درست میکنن، پس ما دست بزنیم رو دست بذاریم ظلم فراگیر بشه، هرچی ظلم بیشتر بشه و امام زمان زودتر میاد. یه عقیده رو ایجاد کردن، همین الان هم متاسفانه وجود داره. بله غیر صوفی ها خود شیعانمون هم، شیعان انگلیسی هم الان همینو میگن. این که مخالفت میکنن با تشکیل حکومت میگن سکوت کنیم، به بعضی از روایات استناد میکنن میگن که در دوران غیبت سکوت کنیم، به خاطر همینه که چون هرچی شما عقب گرد بکنیم اونا بهتر میتونن بیان جلو. این خراب کردن عقیده است، این تبدیل کردن متحر متحرک به یک چوب لای چرخ است، تبدیل یک داروی مقوی به یک داروی مخدر و خواب‌آور است. این فرمایشات مقام معظم رهبری است که در فصلنامه انتظار شماره 2 آمده، میتونن دوستان برن با دقت بیشتری ببینن. روش دیگری که اینا انجام میدن تخریبه. فکر کنم حالا متنای مقداری خوانا‌تر شد ها؟ اصلا نمیبینید؟ خب بد نشستید، شما باید بیاد بشینید اونجا اگر بخواد راحت تر ببینید. تخریب شگرد دیگر دشمن، خب جای اینم بدجاست، اینو باید وسط نصب کنن، اونجا نصب کنن. شگرد دیگر دشمن حمله ناجوان مردانه و نفرتزایی در مقابل جریان مهدوی با ژستای علمی و هنریه. حالا من به بعضیش اشاره خواهم کرد. دشمن برنامه‌های کوتاه مدت و طولانی مدت داره، از طریق هنر، از طریق علوم روز، علوم تجربی و با استفاده از ابزارهای نو سعی بکنه به نوعی نفرتزایی ایجاد بکن. برای این کار اینا نیروسازی کردن. هالیوود یکی از به حساب شبکه های مهدوی ستیزی است. ایجاد شک و تردید و تنفر در افراد مخصوصا در میان معتقدان مهدویت، یعنی اینا سعی دارن هر کی اعتقاد به امام زمان علیه السلام داره بین اونها رو خدشه ایجاد کنن و روابطشون رو به هم بزنه. ازا گاهی وقتا نگاه میکنیم میبینیم دعواهایی که بین بچه شیعه ها، بچه مذهبی ها، بچه حزب اللهی ها هست گاهی خانمانسوزه. دعواهای بسیار خطرناکی گاهی بین خود ما اتفاق میفته. برنامه ریزی برای نسل آینده برای ایجاد تنفر در آنان، که این مسئله شامل معتقدان مهدویت هم میشه. نسل آینده دیگه هیچ باوری نسبت به مهدویت نداشته باشه. بنابراین اگر دقت کرده باشید سیاست‌های مهد کودک‌ها، مدرسه‌ها، مراکز آموزشی و حتی مراکز دانشگاهی به این سمت داره هدایت میشه. نیویورک تایمز یه مطلبی نوشته عرب نسبت به آمریکایی‌ها بدبین است. بایستی کاری بکنیم نسل آینده آنها نسبت به ما خوشبین بشن. یعنی روحیه علاقمندی به آمریکا، علاقمندی به صهیونیست ها در میان عرب ها ایجاد بکنیم. این عرب ها که میگه منظور مسلمانان است. تعبیر او به عرب هاست به خاطر اینکه شاخص مسلمانی رو در میان عرب ها میبینه. ما اگر بخوام یک گونه شناسی را بندازیم و بگیم مهد ستیزان کیا هستن، این چند گروه رو میتونیم پیدا بکنیم. اولین گروهشون گروه صهیونیسم مسیحی است. بخشی از مسیحیان پروتستان که معتقد به تشکیل دولت اسرائیلن و منتظر ظهور مهدی، ظهور مسیح به عنوان موعود جهانی هست. میگن حضرت مسیح ظهور خواهد کرد. اونا در راستای حمایت کامل از دولت جعلی اسرائیل قرار دارن و پروژه آرماگدون رو مطرح کردن. حتما در رابطه با پروژه آرماگدون اطلاعات دارید، ولی یه توضیح اجمالی عرض میکنم. آرماگدون نام منطقه‌ای در نزدیکی حیفای فلسطینه. در واژه‌نامه‌های آمریکایی به نام نبرد نهایی حق و باطل در آخر زمان اشاره شده. میگن در منطقه‌ای به نام آرماگدون این نبرد نهایی اتفاق میفته. گاهی هم به نام خود اون نبرد آرماگدون میگن. نبرد آرماگدون یعنی نبرد حق طلبان طرفداران منجی حضرت مسیح و مخالفانش که دجال باشن، که نقطه تمرکز این دعوا و جنگ در منطقه حیفای فلسطین هست. به اعتبار صهیونیست مسیحی ها در عهد جدید میگه این جنگ بزرگ در آنجا رخ میده که در آن مهدی علیه السلام به عنوان اصلی ترین شخصیت ضد مسیح با تکیه بر یاران مسلمانش به جنگ به مسیح موعود و یارانش میره. ببینید، من خواهش میکنم این نکته رو خوب عنایت کنید. ما در تفکر قرآنی مسیح رو یکی از پیغمبران الهی میدونیم، انجیل رو مقدس میدونیم، اهل کتاب رو محترم میشماریم، اما اونقدر تبلیغات از اسلام در میان مسیحیان بد شده است که گویی ما به عنوان طرفداران امام مهدی علیه السلام و یاران اسلام دقیقاً علیه مسیح هستیم. لذا وقتی که جعفر ابن ابی طالب رفت حبشه، نجاشی اولین کاری که کرد میخواست گردن اینا رو بزنه، اینا رو به زنجیرشون کشید. تصور ذهنی نجاشی چی بود؟ اینا ضد مسیح هست. بعد که دید سوره مریم رو اینا خوندن، آیات قرآن رو خوندن و از مسیح یاد کردن، اصلا ورق برگشت و نجاشی مسلمان شد، همه حبشه هم مسلمان شد. میخوام اینجا خدمت دوستان عرض بکنم یکی از روش‌هایی که ما باید روش کار بکنیم اینه که به مسیحیانی که با ما مرتبط میشوند یا با شاگردان ما مرتبط میشوند القا کنیم که ما ضد مسیح نیستیم. در قرآن مسیحیت مورد احترام است. ما محتوای انجیل در قرآن داریم و از زیبایی های مسیح و حضرت مریم و اینها یاد بکنیم. آقای طالبزاده یه بحثی رو مطرح میکرد که وقتی من این فیلم عنوانش چی بود؟ مسیح، عیسی مسیح، نه مریم مقدس، عیسی مسیح، بشارت منجی، بشارت منجی رو ساخته بودم، اینا باورشون نمیشد که اینا حرفای انجیله. وقتی جامعه مسیحی دید نه بابا اینا حرفای مسلمان ها نیست، حرفای خود ایناست در اناجیل، اصلا نوع تفکرشون عوض شد. بنابراین ما در قبال صهیونیسم مسیحی اولین کار و مهمترین کاری که باید بکنیم بگیم که اسلام ضد مسیح نیست. در یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری آشوشت پرس در 1997 انجام شده، اعلام شده که 25% جمعیت آمریکا اعتقاد راسخ دارن که با آغاز هزاره سوم، یعنی قرن همین قرن 21، در سال 2030-2040 اتفاقاتی میفته. جنگ نهایی آرماگدون در محل فلسطین آغاز خواهد شد و این جنگ تا مدت 7 سال ادامه خواهد داشت. در اثر این جنگ دنیا نابود می شود و در پایان این جنگ 7 ساله که آنها آن را مصیبت بزرگ برای کلیسا و مسیحیان می دانند، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته، ظهور خواهد کرد، دجال را شکست می دهد، حکومت جهانی خود را با مرکزیت بیت المقدس تشکیل خواهد داد. حرف اکثر آمریکایی‌ها این اعتقادو دارن. شما تصور کنید در چنین جامعه‌ای اگر مطرح کردید خاورمیانه جدید، همه میگن بله قبوله، ما باور داریم. اگر گفتن بریم جنگ بکنیم توی غرب آسیا، میگن بریم جنگ بکنیم، بریم تو عراق آدم بکشیم، تو کربلا آدم بکشیم، تو نمیدونم کشورهای آسیا، غرب آسیا کمک بکنیم. حتی داعش را، شما خیلی از کسانی که تو داعش هستن اروپایی هن، آمریکایی هن، غربی هن، حاضرن حمایت بکنن و روز به روز هم احتمالاً حمایت بیشتر خواهد شد. به همین منظور آنها معبد بزرگ را که موجب جنگ آرمادگون می شود معبد مصیبت بزرگ می نامند. مطابق اعتقادات صهیونیسم مسیحی، غیر از معتقدان به خواستهای مسیح، تمامی مردم جهان، چه مسیحی چه غیر مسیحی، به دست دجال کشته خواهند شد. لذا از مهدی سلام الله علیه یک قاتل حرفه‌ای خونریز اینا تو ذهنشون ساختن. این دروغ بزرگ در فیلم معروف مردی که فردا را دید به تصویر کشیده شده. این فیلم 1 ساعت و 7 دقیقه است. من میخوام بخش از این فیلم رو به شما نشون بدم، اما متاسفم که نمیتونم همه فیلم رو امروز به شما نشون بدم. فیلم رو شما از تو پاورپوین میتونید ببینید. در این فیلم که ساخته سال 1981 میلادی است، نوستر آداموس ضمن پیشگویی های حضرت مهدی علیه السلام را پادشاه وحشت معرفی میکنه. البته برداشت من از این فیلم این است که نوستراداموس این کار را نکرده. کسانی که اومدند پیشگویی های نوستراداموس را ازش استفاده کردند، الغا کردند که نوستراداموس مهدی رو پادشاه وحشت میدانه. وگرنه اون عنوان پادشاه وحشت تو پیشگویی هاش آورده، اما اشاره به مهدی سلام الله علیه نداره. میگه که پادشاه وحشت در جنگی بی سابقه و خانمانسوز جهان را به آتش میکشد، ولی نیروهای مؤمن به مسیح در مقابل او میستند و در نهایت مسیحیان پیروز شده. مسیح علیه السلام با در دست گرفتن رهبری جهان، صلح جهانی را برقرار خواهد کرد. عنایت بفرمایید این فیلم رو با همدیگه یک مروری داشته باشیم. الان خدمتتون عرض کردم یکی از راهکارها این هست که ما مسیح را ضد اسلام معرفی نکنیم، اسلام را ضد مسیح.
ما از ادگار میشل، اولین دانشمندی که قدم بر سطح ماه نهاد، در این باره پرسش کردیم. جواب مثبت بود. بله، این احتمال هست که به آینده رو پیش می‌بینند و همه افراد بشر هم واجد این شرایط هستند، اما بعضی ها بیشتر از دیگران می‌دونند. تجربه‌های زیادی در این زمینه اصلاح گرفته و حتی هم نتایج بهتری به دست آورده. آینده چیزی جز مجموعه‌ای از احتمالات که از تصمیمات فعلی ما ناشی میشه نیست. نوع بشر قدرت پیش‌بینی آینده خود رو داراست، ولی خب بعضی ها در این زمینه موفق‌ترند.
ماسکو جمهور دام از جمله اشخاصی بود که در کودکی نیز از این قدرت برخوردار و بدان آگاهی داشت. وی در سال 1503 در دهکده فلورانس فرانسه متولد گردید. نیاکان او یهودی بودند که بعدها به مسیحیت روی آورده و خودش باور داشت که قدرت پیشگویی از طرف خداوند به او اعطا شده. ستاره شناسی و آیین یهود و نصارا را از جد خود فرا گرفت. نوستردام علوم زمان خود را به بهترین شکل آموخت. پدرش که محضردار دهکده بود سعی نمود فرزندش علاوه بر علوم در الهیات نیز دستی داشته باشد. مادرش عشق به خدا و عبادات را تحصیل کرد. او قادر شد هدیه خدادادیش را با ایمان و عبادت تحکیم بخشد. اولین پیشگوی وی ریشه مذهبی داشت. داستان از این قرار بود که او روزی طلبه جوان را نزدیک چاهی مشاهده کرد. او به نزد طلبه رفت که زانو به زمین زد و ردایش را بوسید. وقتی علت این امر را از او جویا شدند در پاسخ گفت که من موظفم ردای پاپ را به احترام ببوسم. به نظر می رسید که او هزیان می گوید، ولی سالها پس از مرگش همان طلبه جوان به مقام پاپ اعظم نائل گردید. نوستردام جوان تصمیم به ادامه تحصیل در رشته طب گرفت. به هنگام سالهای اول تحصیل وی در اروپا تا اون شایع گردید و اطبای آن زمان از مهار آن عاجز ماندند. هزاران نفر بر اثر بیماری جان خود را از دست دادند. با اینکه نوستردام هنوز کار بالینی انجام نداده بود، در سن 22 سالگی دانشگاه را ترک و به کمک بیماران شتاب. وی توانست مبتلایان بسیاری را شفا دهد بدون آنکه شیوه عملکرد وی آشکار شود. شهرت وی به عنوان شفا دهنده در سراسر اروپا پیچید. از دور و نزدیک مردم نزد او شتافتند تا معالجه شوند. اگر او به عنوان پیشگو معروف نشده بود، لااقل به عنوان یک طبیب عالی قدر در تاریخ جاودانه می‌گردید. بعدها او به شهر آگن رفت و در همان جای ازدواج کرد. در آنجا مردم از قدرت پیشگوی وی مطلع شدند. شبی وی به خانه دوستی میهمان بود. او در مقام امتحان از نوستردام پرسید، امشب ما شام خوک پخته خواهیم داشت و من دو خوک، یکی سیاه دیگری سفید، به آشپز دادم تا برای من کباب کنه. پیشگوی تو چیست؟ ما کدام خوک را خواهیم خورد؟ نوستردام جواب داد، خوک سیاه. میزبان به آشپز دستور داد خوک سفید را کباب کند. سر میز شام میزبان دوباره پرسید، کدام خوک را داریم میخوریم؟ و نوستردام پاسخ داد، همان خوک سیاه که قبلا گفته بودم. میزبان مغرورانه آشپز را صدا زد تا بگوید کدام یک را دارن میخورن. آشپز ضمن عذرخواهی گفت که خوک سفید از روی میز به زمین افتاد و سگ آن را گاز زد. به همین دلیل مجبور شد خوک سیاه را سر کفه بیاورد. از این لحظه به بعد نوستردام به قدرت خود در پیشگوی آینده مطمئن تر گردید. در شیوع طاعون بعدی با از دست دادن همسر دو فرزندش زندگی وی تغییر کرد و به گوشه نشینی و عزلت روی آورد. وی 10 سال بعد را به سرگردانی در کشورهای مختلف اروپا گذراند. او بیش از پیش به خویشتن خویش روی آورد و سرانجام دریافت که چه باید بکند. پس از بازگشت به جنوب فرانسه، وی به ثبت پیشگویی‌های خود پرداخت.
Where he began to record his vision. He could
در حالی که تنها در خلوتگاه خود نشستم و به سپایه مستقی نظر می افکنم شعله تاریکی را روشن می کند و مرا مجبور به گفتار رازها می نماید. چوب سراییدن ربعایی هایی به زبان مادریش پرداخت و برای اینکه از سوختن در آتش مصون بماند در آنها رموزی به زبانهای لاتین و ایتالیایی به کار گرفت. هی قریب به 1000 ربایی در دسته های فکرایی سروده است که اولین گروه ربایاتش درست پیش از مرگ وی منتشر گردید و تا امروز مرتباً تجدید چاپ شده است. او شمشیر پیر را در صحنه جنگ نابود خواهد کرد. چشم او از درون قفس طلایی بیرون کشیده خواهد شد و به مرگ وحشتناکی از جهان چشم خواهد پوشید. قرار است پادشاه در خواهد در یک مبارزه تن به تن شرکت کرد. طرف مقابل زی کونت گابریل اهل مانتگومری بود. شیر جوان شیر پیر را نابود خواهد کرد. چشم او از درون وسط طلایی بیرون کشیده خواهد شد. نوستر رام درباره سرزمین مادری خود پیشگویی های زیادی کرده است. گفته می شود وی 234 سال قبل از انقلاب کبیر فرانسه وقوع آن را پیشگویی کرده بود. جمهوری جوان علیه پادشاه شورش می کند. مردمان ها روی دیوارهای قصر قرار می گیرند و شاه سقوط خواهد کرد. گفته می شود بیش از 30 رباعی نوستردام در رابطه با این رخداد مهم تاریخ فرانسه است. مردم علیه شاه و ملک شورش خواهند کرد. پاریس هر دو چنین طغیانی به خود ندیده است. نوستردام در پیشگویی های خود از مکان های نام برده که در زمان خود وی وجود خارجی نداشتند. سرانجام پادشاه تنها میماند. درگیری در محل کاشیکاری توسط گروه 500 صورت میگیرد. شب 19 ژوئن 1789 گروهی از اوباش معروف به مارسی 500 به قصر لوی 16 معروف به تویلری حمله بردند که سالها پس از مرگ نوستردام ساخته شده بود.
ببینید تا اینجای فیلم من سعی کردم که بگم نوستراداموس کی بوده، چه شخصیتی داشته و دارای پیشگویی هاییست. از اینجای فیلم به بعد پیشگویی های ایشون رو داریم در رابطه با خدمتون عرض کنم که اون چه در فرانسه اتفاق میفته، سقوط امپراتوری فرانسه، پیشگویی های ایشون در رابطه با تحولات انگلیس، تحولات جنگ هایی که در میان به حساب اروپایی ها اتفاق میفته و بعد میاد جلوتر راجع به ترور ریاست جمهوری های آمریکا، کندی و بعضی دیگر از ریاست جمهورهایی که در آمریکا ترور شدن. بعد از اون راجع به مسئله جنگ ویتنام اشاره میکنه، پیشگویی هایی که راجع به جنگ ویتنام داره، پیشگویی هایی که راجع به جنگ جهانی داره، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ماجرای هیتلر و میاد تا اونجایی که در دقیقه 51 و 20 ثانیه‌اش راجع به انقلاب اسلامی خدمتتون عرض کنم یک سری پیشگویی هایی اشاره میشه. اجازه بدید من این قسمت رو براتون بگذارم. با توجه به این الان جنگ هیتلر رو داره میگه و اما اینجا
برای غرها آزادی مشعل هدایت را در دست خواهد داشت که به نام او مقاومت خواهیم کرد و پیروزی را به قیمت خون به دست خواهیم آورد. ما برای همیشه بشر را آزاد خواهیم کرد و نوستردام تقریبا 400 سال پیش این واقعیت را پیشگو کرده است. پیروان نوستردام معتقدند او پایان جنگ را دقیقا مطابق آنچه که واقع شد پیشگو کرده است. سقوط آلمان و اختراع سلاح نو. آتش بزرگ برخواهد خواست که اشعه همه چیز را نابود می کند. شعبه های آتش و اشعه نابود کنند. به نظر می رسد که گویای اختراع بمب اتمی باشد. بسیار عمل زنجیره‌ای نهفته در آن. آتش طلایی از آسمان به زمین فرود خواهد آمد و مرگ نوع بشر به دنبال خواهد داشت و جنین های بسیار ساقط خواهند گردید. همین چیزها درباره گذشته آنچه که نوستردام از زمان خود تا امروز پیشگویی کرده بود. در مورد این بود که اگر شما یک چشم خود را به روزنامه و چشم دیگر را روی ربایی ها نگه دارید میفهمید چرا بسیاری از پیروان وی معتقدند ربایی هایش در زمان حاضر نیز صادق هستند. باران قحطی و آتش در پرسیا بیداد خواهد کرد. ایمان بزرگ پادشاه را از کشور فرانسه ساقط خواهد کرد و مرگ وحشتناکی وی را از جهان خواهد برد. پیروان نوستردام این ربایی را پیشگوی بزرگی در باره سقوط شاه ایران می‌دانند. ایمان بزرگ پادشاه ایران را از فرانسه ساقط و مرگ وحشتناکی وی را از جهان خواهد برد. سال پیش اکثر مردم جهان نه تنها آیت الله خمینی را نمی‌شناختند بلکه تصور این را نمی‌کردند که با کودتای پیش از پاریس یه را از طریق قدرت به پایین.
چون وقایع آینده چیزی جز خاطر تصمیمات فعلی ما نیست. وقتی ما چیزایی رو می‌بینیم که به اتفاق افتادن اونها تمایلی نداریم باید سعی کنیم که اونها رو با تغییر دادن ذهنیت خودمون تغییر بدیم که در واقع این خودش تغییر تاریخ آیندهمون خواهد بود.
دقت کردید چیزی که ما قبول نداریم باید خودمون تغییر بدیم که برای وسیله اون تاریخ آینده رو بتونیم چیکار کنیم تغییر بدیم. این نگاه
We change our mind and thus change the course of history.
نوستردام در نامه هایی به فرزند خردسالش چنین اظهار عقیده می کند که آینده قابل تغییر است. او اعتقاد داشت که تراژدی هایی که او پیشگویی کرده است قابل احتراز خواهد بود. ویلیام شکسپیر که 2 سال قبل از مرگ نوستردام به جهان وجود خواهد آورد از کشور بزرگ عربی یک رهبر بزرگ از دین پیامبر بزرگ اسلام ظهور خواهد کرد. پادشاه به اروپا لشکر خواهد کشید و مانند او هرگز در تاریخ گاهده نشده است. پادشاه یا خدای جنگ علیه غرب به پا خواهد خواست. مملکت فراعنه تا غرب اروپا پیش خواهد رفت. کی؟ بین 1994 تا 1999. کجا؟ از اروپا دامنی جنگ به سراسر جهان کشیده خواهد شد. این جنگ به وسیله سومین ضد مسیح بزرگ پس از ناپلئون و هیتلر قطع علم خواهد کرد. رهبری چنان خوفناک که کلیه مردم جهان را در کام جنگ فرو خواهد برد. از زمین، هوا و دریا رهبر بزرگ با ارتش مرگ آفرینش گذر خواهند کرد. از سرزمین پارس بیش از 1 میلیون نفر به تسخیر
زیر سرزمین های ایسریان خواهند آمد. از پا، از عربستان بزرگ، از پای تخت پیامبر بزرگ اسلام. آمستردام به وضوح از خاورمیانه به عنوان مرکز اصلی جنگ بزرگ سخن به میان می آورد. میان مجتمع هستند و اخیرا در ارزش‌های اسلامی خود که قرن‌ها رو وسیله ابرقدرت را سرکوب شده بود پی بردند. آنها دارند با در دست داشتن ثروت فراوان به قدرت فوق‌العاده خودشان پی میبرند و میتوانند برای صلح جهانی خطر بزرگی به حساب آیند. ولی آیا آنها قدرت ایجاد جنگ هسته‌ای علیه قطر در 20 سال آینده خواهند داشت؟ نظر نوستردام این است که آنها با اتحاد با اتحاد شوروی چنین امکانی را خواهند یافت.
سازندگی فیلم با استادی هرچه تمام تر در این فیلم به ما نشان می‌دهد که خطر عمده‌ای که امروز جهان را تهدید می‌کند اسلام است و در این راستا نقش رهبری ایران در حمله و هجوم به غرب را که با توجه به قطعاتی هماهنگ از سنتوری‌های نوستردموس انتخاب و گزینه شده است مورد تأکید ویژه قرار می‌دهد. هدف اصلی که فیلم بزرگ جلوه دادن و برجسته نمودن تهدید اتمی ایران برای جهانیان است. بینندگان عزیز فیلم بایستی توجه کنند که این فیلم در دهه 80 میلادی ساخته شده است، یعنی زمانی که مانند امروز اصلا پیگیری برنامه‌های اتمی ایران مطرح نبود. ولی سازندگان فیلم آنچنان واقعیت را باژگونه و تحریف می‌کنند که ایران دارای صدها کلاهک اتمی است و هر لحظه ممکن است دنیا را نابود کند. سالها پیش از ساخته شدن این فیلم جائلان و دیکتاتورهای دیگری بودند که به ظرفیت عظیم سنتوری‌های نوستردموس پی برده بودند و از آن سوء استفاده ها و بهره های فراوانی برده بودند، که از جمله این اشخاص گوبلز وزیر تبلیغات دولت نازی بود که با استفاده های عجیب و غریب و تحریف سنتوری‌های نوستردموس سعی کرد به جهان و به خصوص به امریکایی ها چنین القا کند که نازی ها و هیتلر جهان را بیشک فرد خواهند کرد. گوبلز با استفاده از دستگاه عظیم تبلیغاتی خود سنتوری های نوستردموس را به زبان های مختلف به صورت کرکت تبلیغاتی و البته کاملا تحریف شده چاپ می کرد و با هواپیما را بر روی شهرهای بزرگ اروپایی پخش می کرد تا مردم را فریب دهد و هر گونه مقاومت در برابر اشغالگران نازی را بیهوده و عبث جلوه دهد. بنابراین بینندگان فرهیخته این فیلم باید به این نکات توجه کنند. 1. در این فیلم اغلب سنتوری ها را به نحوی گزینش کردند که ایران را کشوری خطرناک و مخرب و ویرانگر جلوه دهند. 2. انتخاب بازیگران، عوامل و صحنه ها به نحوی است که مسلمانان را افرادی وحشی، خونخوار و ضد تمدن بشری جلوه می دهند و نشان دهند که اسلام و امت اسلام در پی نابود کردن دنیا هستند و می خواهند از طریق اتحاد دولت ها و ملت های مسلمان جهان را فتح کنند و مسیحیان و پیروان و سایر ادیان را نابود کنند. 3. تهیه کنندگان این فیلم با تحریف و باژگونه نشان دادن واقعیت می‌خواهند به بینندگان فیلم چنین نشان دهند که خطر ایران بسیار جدی است و باید این کشور مسلمان و خطرناک را به هر طریق ممکن نابود کرد و در غیر این صورت ایران رهبری جهان عرب و مسلمانان جهان از جمله ترکیه را در دست خواهد گرفت و دنیا را با قاطعیت تسخیر خواهد کرد. 4. بینندگان فرهیخته این فیلم از دیگر سو باید به این نکته مهم توجه کنند که رایج‌ترین و واضح‌ترین نکته کلیدی فیلم تحریف و تفسیر به رأی است و در حقیقت اشاره‌ها و مفاهیمی که نوستردموس در نظر داشته با آنچه که ولز سعی در الغای آن به بینندگان فیلم داشته کاملا متفاوت است. مثلا در صحنه از فیلم این سنتوری را ناشی از حمله مسلمانان به شمار می‌آورد، حالانکه منظور نوستردموس ازدیاد و رشد بیش از حد جمعیت در جهان بوده است و نه حمله ایرانیان و مسلمانان به شهرهای اروپایی. علامت ستاره و ماه حک شده بر بدنه موشک‌های پرتابی خطر جنگ فراگیر مسلمانان با غرب مسیحی را القا می‌کند. نکته جالبی که در مورد این گونه فیلم‌های هالیوودی به چشم می‌خورد، جنگ طلبی و ایجاد جنگ صلیبی مدرن با اسلام و مسلمانان است. و تهیه کنندگان سیتونیست هالیوودی شدیداً مایل به الغاء این نکته عبث هستند که وجود اسلام بنیادگرا و اصیل برای جهانیان بسیار خطرناک است. در دهه 80 میلادی برای اولین بار دو فیلم برجسته راجع به نوستردموس ساخته شد که اتفاقاً هر دو محور حمله مشترک خود را اسلام و ایران قرار داده بودند و چنین عنوان می‌کردند که منظور نوستردموس ایران بوده است، چرا که ایران تنها کشوری است که باعث وقوع قطعی جنگ جهانی سوم خواهد شد. نکته‌ای که به خصوص اورسن ویلز بارها در همین فیلم تکرار می‌کند. در این فیلم هالیوود می‌خواهد نشان دهد که ضد مسیح فردی مسلمان با ردای آبی است که از ایران ظهور می‌کند و فردی عرب تبار است، در حالی که نوستراداموس در نوشته‌های خود ضد مسیح تا فردی مسلمان به شمار نمی‌آورد و این خود تفریطی آشکار و گستاخانه است. پل ترنر فردی سیتونیست و استرالیای تبار است که با ساختن فیلم نوستراداموس مردی که فردا را می‌دید نشان داد که تا چند اندازه تحریف‌گر و ضد فرهنگ است. او در راه این مبارزه آشکار با مسلمانان تا آن حد گستاخانه رفتار می‌کند که صراحتاً از نابودی تمدن اسلامی و به خصوص ایران نام می‌برد. البته همه این موارد این نکته اساسی را کتمان نمی‌کند که نوستراداموس خود نیز به غلبه مسلمانان و تسلط آنان بر جهان اشاره مستقیم دارد. شاهزادگی عرب، مریخ، خورشید، ناهید، حکومت کلیسا و مسیحیان را از طریق دریا و سال در خواهند آورد. از جانب پرشیا بیش از 1,000,000 پرهیزگار به بیزانس و مصر به سوی شمال هجوم خواهند آورد.
زمین به لرزه در خواهد آمد و دشمن قبول تسلیم خواهد کرد.
سازندگان فیلم با معرفی کردن فرمانده مسلمانان در لباس شرقی به عنوان پادشاه وحشت و پیشدستی او در حمله به امریکا و حتی نابود کردن برج‌های دوقلو غرب و امریکا را مظلوم و منعطف معرفی می‌کند که در آخرین مرحله و پس از صبوری اقدام به حمله متقابل و بازدارنده می‌کند. شایان ذکر است که در 11 فیلم ساخته شده توسط هالیوود قبل از واقعه 11 سپتامبر برج‌های دوقلو هدف حمله‌های تروریستی قرار می‌گیرند، چنانکه در این فیلم برج‌ها توسط موشک‌های مردی مسلمان و عرب تبار از ناحیه عربستان منهدم می‌شود. نمایش صفوف نمازگزاران و چشم پادشاه وحشت که متوجه آنان است، این احساس را به بیننده غربی فیلم القا می‌کند که میان مسلمانان و حملات تروریستی ارتباطی جدایی ناپذیر برقرار است. در بسیاری از فیلم‌های ساخته شده بر ضد اسلامی غرب، سازندگان همه همت خود را مصروف آن می‌کنند تا مسلمانان را به عنوان تروریستی مادرزاد معرفی کنند که به قصد نابودی فرهنگ و تمدن مدرن غرب اقدام به حملات تروریستی و انتحاری می‌کنند. نباید از یاد برد که طی 30 سال اخیر غرب به امید خروج از بن‌بست بحران‌ها و نجات خود میدان‌های جنگی وسیع را در شرق اسلامی گشوده است. این میادین نبرد رویای تغییر مسیر تاریخ و نجات غرب از بحران‌ها را در دل مستکبران زنده نگه می‌دارد. آنان به خوبی از سابقه فرهنگی و تمدنی مسلمانان مطلع‌اند و از همه ظلم‌های رفته بر سرزمین‌های اسلامی آگاهند. فعالیت گروه‌های تروریستی القاعده، حمایت همه‌جانبه از رهبران آنها و نمایش دائمی عملیات تروریستی از رسانه‌ها جملگی به این منظور صورت می‌پذیرد که در اذهان عمومی مردم مستضعف جهان مسلمانان به عنوان عواملی پلید، شرور و اصلاح ناپذیر معرفی شده و نابودی و کشتار آنان لازم و واجب فرض شود.
وقتی خورشید، عقاب و چرخ به هم میرسند، صلح از میان جنگ برپا خواهد شد. این شب سیاه دوباره روشن میشود.
اشاره راوی فیلم به فرارسیدن فصل بهار ماندگار 1,000 ساله پس از نابودی پادشاه وحشت و انهدام سرزمین‌های اسلامی به نقش مسیحیان صهیونیست و حضورشان در صحنه‌های سیاسی فرهنگی امریکا طی 3 دهه اخیر باز می‌گردد. مبلغان مسیحی صهیونیست که امروزه در مقدرات کاخ سفید و ایالات متحده امریکا نقش آفرینی می‌کنند همواره بر این نقطه پای می‌فشارند که جنگ آرمگدون زمینه‌های ظهور دوم حضرت مسیح را فراهم می‌کند. جنگی که واپسین آن 1,000 سال بهار و شادی را به ارمغان خواهد آورد. اجتناب ناپذیر خواندن جنگ آرمگدون در ادبیات مسیحیان و سکونیست به معنی عزم فرد مسیحی برای رویارویی با مسلمانان در جنگ صلیبی دوم است. عزمی که در آن امید نجات فرهنگ و تمدن غرب از بحران و اضمحلال و سقوط را در دل مستکبرین زنده نگه می‌دارد. در حالی که این وضع محصول عملکرد 400 سالی غرب و خودکامگی در عرصه زمین است. سنتی لایتغیر که تنها بازگشت، توبه و سرفرود آوردن در برابر امر پروردگار از راه نجات و خلاصی را نشان می دهد.
و هر کدام از ما برای خاطر خودمان و فرزندانمان و
با توجه به این فیلم برای دوستان یه مقداری شاید روشن شد که در واقع جریان صهیونیسم مسیحی و طرفداران آرماگدون با چه هدفگیری دارن کار رو دنبال میکنن. فلسفه ایران هراسی رو هم شما از این فیلم یاد فهمیدید. نوستراداموس یه سری پیشگویی‌هایی داشته و همه اونا محقق شده. سازنده فیلم مردی که فردا را دید دنبال این هست که بگه همه پیشگویی‌های نوستراداموس درست از آب در آمده و این چیزایی هم که ما داریم میگیم برگرفته از پیشگویی‌های نوستراداموسه. پس از ایران باید ترسید، ایران وحشتناکه و برای نابودی ایران باید تلاش کرد. خب ما اگر این دقت رو بکنیم میبینیم که همه جنگ‌هایی که در از سال 2001 میلادی تا سال 2016 که الان هستیم آمریکایی‌ها رقم زدن، در واقع می‌خواستن پیشگیری بکنن از اون جنگ جهانی سوم که به وسیله ایران می‌خواد چی پیش بیاد. بنابراین این تفکر که فکر کنیم با مذاکره با آمریکا، جلسه گرفتن با آمریکا، امضای قرارداد برجام و امثال اینها قصه جنگ طلبی آمریکا خاتمه خواهد یافت، این تصوری بسیار غلطه و اصلا صهیونیسم مسیحی نمیتونه از این قصه سرباز بزنه چون به صورت آرمانی داره در این وادی وارد میشه. شبکه CBS در یکی از برنامه‌های خودش میگه نبرد میان مسلمانان از یک طرف، این کتاب رو دقت کنید، Left Behind یا بازمانده، میگه که نبرد میان مسلمانان از یک طرف و یهودیان و مسیحیان از طرف دیگر در کتاب مقدس پیشبینی شده است و برای تسریع در ظهور عیسی باید با مسلمانان جنگید. اگه میخوایم عیسی زود بیاد باید با مسلمان ها بجنگید و در فلسطین دولتی صهیونیستی را حاکم بکنیم. در این برنامه به معرفی کتاب لفت بهین یا بازمانده میپردازد که محتوای آن ترسیمی از جنگ آرماگدون است. در شبکه اینترنتی CBN به مقالات و تحلیل‌هایی در مورد حضرت مهدی برمی‌خوریم که بر مبنای تروریست نمایش دادن مسلمانان به رهبری امام مهدی علیه السلام است. این شبکه متعلق به پتر رابرتسون، یکی از رهبران ایوانجلیست‌ها در آمریکاست. برای نمونه مقاله‌ای با عنوان یک ویدئوی ایرانی می‌گوید ظهور مهدی نزدیک است را در سایت خود بارگذاری می‌کند و به تحلیل مستند انحرافی ظهور بسیار نزدیک است میپردازه. یعنی میاد ظهور نزدیک است رو میبره اونجا و فیلمی رو از روی این درست میکنه به نام ظهور بسیار نزدیک است. این کتاب رو در دست راست پاورپوینت ملاحظه کنید، دشمنان مهدویت چرا و چگونه. این یک کتابی است که آقای محمد مهدی حامدی نوشته است، میتونه کتاب خوبی باشه برای پیدا کردن راه‌های لازم. یک اشاره هم من تو پاورقی آوردم برای معرفی اینوانجلیست ها که ممکنه بعضی دوستان اونها رو نشناسن. اینها بنیادگراهای مسیحی و پروتستان هستند. بعد از جنگ جهانی دوم خود را مبلغان انجیل یا محافظه‌کاران مسیحی معرفی کردند. شعار آنها بازگشت به انجیل و تغییر جامعه با تحول فرهنگی است تا از این راه در آمریکا حکومتی بر مبنای بنیادهای انجیلی به وجود آورند. ایوانجلیست ها خود را به عنوان اثرگذاران مشروع در تغییر فرهنگ آمریکایی و رسانه‌های عمومی و نیز پیشگامان مبارزه علیه لیبرالیسم سکولار در جامعه آمریکا در طول قرن 20 معرفی می‌کنند. مطابق اعتقادات آنها مسیح فقط بعد از نابودی کامل جهان ظهور خواهد نمود. نویسندگان غربی این اعتقادات را به عنوان تروریسم مقدس معرفی میکنند. تو سوریه اگر دقت کرده باشید میگن تروریسم خوب، تروریسم بد. شورای امنیت دیشب چیزی رو گذاروند، یک مصوبه‌ای رو گذاروند که بر اساس این کمک بکنیم نیروهای مسلح خوب از حلب به راحتی بتونن چی خارج بشن. یعنی اینا رو وقتی کنار هم بذارید متوجه میشید که چه اتفاقی امروز در حال شکل‌گیری در جهان هست. من این فیلم رو براتون آوردم ببینید. اثری جدید از دکتر میشل یوسف هست. این فیلم در واقع مظهر خدمتتون عرض بکنم که حرکتی است که اینها دارن تعقیب میکنن. خواهش میکنم این فیلم رو که هم صداش بهتر هست و هم محتواش قابل فهمتر هست رو با دقت ملاحظه بفرمایید. If you think there's going to be world peace, if you are waiting for utopia, then you will be disappointed big time. As we are heralding toward Armageddon, the Bible says that there will appear a character on the world stage, an individual known as the man of lawlessness. He will make false promises of world peace, harmony, and hope. He will lull the world into believing in him, even worshiping him as their Messiah. But he will end up abusing humanity like they have never been tormented before. Christians know him as the Antichrist. Sunni Muslims know him as the Muslim Christ. Shiite Muslims know him as the Mahdi. But after a brief temporary success, he will be defeated and destroyed by our coming King Jesus Christ, our true Savior. Just as he promised, Jesus will return to judge the living and the dead and take his true followers to heaven. He is coming for us, and it won't be long. He could come in the next minute, or the next week, or the next year. He is coming soon. Are you ready? You, from Dr. Michael Youssef, unlock the mystery of Revelation and the Antichrist with Dr. Michael Youssef's newest book, End Times and the Secret of the Mahdi, coming February 23rd, 2016. اگر ملاحظه بکنید داره پیشگویی میکنه که چگونه آرماگدون خدمتتون عرض بکنم به وقوع خواهد پیوست. حضرت مهدی ضد مسیح هست، مسیح برای آزادی جهان میاد، مهدی برای کشتار و خونریزی و این حرفا. حالا این فیلم رو نگاه بکنید نشون میده که چگونه مردی به نام هیولا ظاهر میشه، منظورش حضرت مهدی است، و نحوه تقابل با هیولا و کشتن هیولا رو شما ببینید. این آدم یه آدم کاملا ضد مسیحیه، ضد عیسی مسیحه، بعد در استخدام هیولا در میاد و بعد ببینید چه اتفاقاتی میفته.
هیولا حالا حمله کرده، شهر به هم ریخته، مردم مضطربن، پریشانی همه شهر رو گرفته، همه دارن فرار میکنن. این مهدی رو داره اینجوری نشون میده. یه قطاری به نام شماره 12، 12 امام 12، قطار شماره 12. یه عده زیادی به قطار نمیرسن، شمارش معکوس شروع شده تا شماره 12. دقیقه 12 قطار شماره 12. بعد اون چی که عنوان منجی میخواد نشون بده به عنوان هش خنجر و عددش تک تک تک، یعنی 666 عدد دقیقا مال سرمسمتیزی ها و مال جریان شیطان پرست ها. نحوه فرار مردم ببینید، یه قیامتی در واقع برخورد شد. هیولا به جامعه هم بشد. موشت و کشتا، موشت و کشتا. برادر دارن فرار میکنن. این فیلم زوری بسیار برده. دختر مهنده از این ایستان بسید الهام گرفته از این ایستان بسید. عنصر تأثیر ایوان عنصر تأثیرپذیر از هیولاس بله میشل یوسف من میاد توی کلیسا دقت کنید برخورد با مجسمه به سلیقه در بند هیولا پدر و مادر همه کسی
You are a bit of an obsession for Dr. Bugenhagen.
Why is that?
Christ are the same. Thessalonians calls him the man of lawlessness. The devil has many names.
What does this have to do with my father?
He was a diplomat, was he not? Many expect the beast to come from the world of politics. When Revelation was first written, it was the Emperor Nero. They recognized him by his number. 666.
Six, six.
Does that mean anything to you?
No.
He's a very powerful Babalawo, a witch doctor. The bird in the top was Kelly. The bird that broke the stained glass window at the funeral, it was Kelly. She's trying to come back or she's lost her way. Either way, she's trying to tell us something. He can help her. This is an old world superstition. You can't possibly believe this.
You found the bird in your bag?
Yes.
And you are threatened too. The spirit will come for you.
Agori?
Agori? What are you going to do?
مقابل کشتن این مرغ رو میبینید اینجا که تو کشتن پروبالشو میبینید این زنده زنده در واقع
This house need to be purified.
Oh my god, please stop.
Rugun, shoro shoro.
No, 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 no.
May the road be open to you, and nothing evil meet you on the way. Nothing can be done.
You must have faith. God has a plan for all of us. If yours is to bring about the second coming of Christ,
then God can do his own dirty work.
You may have been chosen.
You make that sound like it's a good thing. This feels like a terminal illness. My life results in countless deaths. How can you devote your life to a God like that?
My name is Christy Scientific. Sanguis Christy is Abraham. Yes. Lazarus Christy. Lazarus.
Fast you,
Christy.
If I die, this passes on to another.
Even with all my experience, I don't claim to understand the workings of spirits. Put your faith in Christ.
Its works are the daggers of Megiddo. The others are lost. Strike where the heart should be. Well, after our rock is over, I never kill another man. This is not a man. If you could have killed Hitler before he unleashed all his horrors on the world, would you have? This is worse.
The apocalypse. I won't stand by and watch.
I killed Kelly.
There!
10 o'clock, going through the woods. Units 2 and 3, pursue on foot.
Shoot him next.
تمام روح آرماگدون توی این فیلم و فیلم‌های مشابه ما می‌بینیم. کنار این جریانات فرقه‌های انحرافی هستن، فرقه خوارج و اسماعیلیه، بهائیت و وهابیت، اینها حرکت کردند و با فرقه گرایی مسیر مهدویت رو دارن سد میکنن. بهائیت به عنوان فرقه‌ای که راه خودش رو از شیعه 12 امامی آغاز کرده، انکار مهدی موعود در سرلوحه فعالیتاشون قرار گرفته و بر این باور هستن که خلاصه مهدی موعود از میان اونها ظهور خواهد کرد. فرقه وهابیت هم با وسایل مختلف علیه شیعه میدونید داره چی کار میکنه دیگه، بحث القاعده و بحث شبکه های مرتبط که من بیال خیلی توضیح نمیدم، فکر کنم مستوفاست ذهن شما نسبت به این موضوع. گروه دیگری که دارن تو این زمین فعالیت میکنن دیگراندیشان هستن که تفسیرهای نادرستی از تاریخ معاصر دارن، روشن فکرانی هستن که ضد آموزه‌های قرآنی هن. همین بحث کوروش کبیر و ایران خواهی و ناسیونالیسم ایرانی و اینا از همون گروه ها هستن. من اخیراً یه فیلمی رو دیدم که میگفت که دشون میداد که مثلا در عربستان هم جنس بازان دارن با شاهزاده های عربستان مثلا برخورد های هم جنس بازی میکنن. بعد یه بارگی کعبه را نشون داد که یه عده دارن دور کعبه میچرخن. گفت که این هم جنس بازا ما رو دور یک بت سنگی دارن چیکار میکنن؟ میچرخونن. در واقع بحث ایران و عرب، عجم و عرب، ناسیونالیسم ایرانی، گرایندگان و هخامنش و کورش و امثال اینا از این مقوله هستن. گروه دیگه که دارن با مهدویت جنگ میکنن اندیشوران و مستشرقان غربی هستن که ما نمونه های رو اینجا آوردیم و کسانی هستن که روی اسلام کار کردن، کسانی مثل هانری کوربون فرانسوی مسیر مستقیم رو رفته و در واقع با دغدغه دینی وارد قصه شده است. از برجسته ترین اسلام شناسان غربی است و مقالات متعدد در مورد امام مهدی داره و بر این باوره که مهدویت میتونه به یک نظریه جامع مطرح بشه و مطرح بشه. در مقابل او کسان دیگری هستند مثل جیمز درمستر یا مستتر یا مثلا وان ولوتن که تو این زمینه دارن کار میکنن. اینا دقیقاً ضد مهدویت دارن کار میکنن، کتابهایی تو زمینه علیه مهدویت نوشتن و مسائل بیپایی رو علیه مهدویت انتشار دادن. گروهی هم به عنوان مدعیان دروغین بودن مثل همین عرفان‌های انحرافی، جریان انحراف به حساب عرفان انحرافی، انحراف‌های این عرفان‌های چای طاهری و این عرفان حلقه‌ای اینها. متأسفانه این گروه‌ها در برابر ظلم و فساد موجود وظیفه احساس نمی‌کنند، دنبال روزافزون شدن فساد هستند و سعی میکنن که مسیر انحراف رو تقویت بکنن. آخرین نظریه که اینا داده بودن، ما بعد از مقام معظم رهبری دیگه ولی فقیهی نخواهیم داشت و ما دیگه ارتباطمون با امام زمان مستقیم میشه و روزگار ولایت فقیه به اتمام خواهد رسید. ریشه هایی که برای مهدی ستیزی میشود ذکر کرد، جهل و نادانی ریشه اساسی است، دنیا خواهی و منفعت طلبی ریشه دیگر هست، تعصبات باطل و خودمحوری و استکبار چهار عنصر اساسی برای جریان مهدی ستیزی است. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمان قدرت‌های استکباری خواهان غفلت، خواب‌آلوده بودن و عدم تحرک ملت‌ها هستند و چنین وضعی را بهشت خود می‌دانند، اما انتظار فرج موجب می‌شود که انسان به وضع موجود قانع نباشه و بخواهد به وضع بهتری دست پیدا بکنه. خب این فرمایش ایشون کاملاً گویا این هست که نحوه تقابل با مهدی ستیزی از طریق علم و دانایی و جدایی از دنیا طلبی و تعصبات باطل امکان پذیر هست. منابعی که بنده برای این بحث استفاده کرده بودم، کتاب شخصشناسی و مهدویت سید رضی موسوی گیلانی است، ذهنیت مستشرقین عبدالحسین فخاری، هالیوود و فرجام جهانی سید عبدالحسین علوی طباطبایی، پیشگویی ها و آخر الزمان جمعی از نویسندگان، غرب و آخر الزمان اسماعیل شفیعی سروستانی، راهبردهای صهیونیست در مقابل با فرهنگ مهدویت آقای آذرسرخی، علی عطایی کورانی راز و رمز پنهانی عالم هستی و بالاخره باستا و اندیشه در مطبوعات روز ایران منابعی هستند که بنده از اون منابع استفاده کردم. دوستانی که امروز امکان دریافت پاورپوینت از بنده رو ندارن میتونن به سایت مستجار www.mustajar.com مراجعه بکنن. این پاورپوینت و پاورپوینت های دیگری رو تو این زمینه‌های مختلف میتوانید دریافت بفرمایید. زمینی که از مطالب فارسی، عربی، انگلیسی این سایت هم میتونید بهره ببرید. این سایت به 3 زبان زنده فارسی، عربی و انگلیسی دائما در حال بروز رسانی است. بله، پاورپوینت همین الان تشریف بیارید تقدیمتون میکنم. آرزوی موفقیت، سعادت و شادکامیتون رو دارم. اگر نتونستم بحث خوبی رو ارائه کنم، همینجا ازتون عذرخواهی میکنم.